بسم الله الرحمن الرحیم. سیومین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 1/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله صیانت قرآن کریم از تحریف به چند قسمت تقسیم شده است. یک قسمت دلیل عقلی بود که قبلا بیان شد، یک قسمت خود آیات قرآن کریم بود که اون هم بیان شد، یک قسمت تواتر قطعی بود که اون هم اشاره شد. مسلمین هیچ اختلافی نیست و متواترن نسلن بعد نسل همه و همه اون چه که الان مسلمین در خدمت آن هستند همه را از لبان مطهر رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سرا شیدن و رسول خدا هم از وحی الهی خبر داد. یک قسمت هم روایات بود. روایات چند طایفه بود. یک طایفه از روایات به نام حدیث ثقلین بود که متواترن از حضرت نقل شده است که فرمود اینی تار کن فی کم و ثقلین کتاب الله به ادرتی. اون ادله اختصاصی به مذهب شیعه نداشت و ندارد، منتها در بین مفسرین اهل سنت کمتر این تحقیق عقلی دیده می شود، مطلبی است جدا. وگرنه یک مسلمان خواه شیعه و خواه سنی می تواند به این ادله یاد شده استدلال کند، یعنی دلیل عقلی، تمسک به آیات و تواتر قطعی. این حدیث ثقلین اینی تارکم فیکم ثقلین، این هم هر مسلمانی می تواند به این استدلال کند، خواه شیعه و خواه سنی. اما طایفه دیگر از روایات نصوص عرضه بر قرآن بود. این در بین علمای شیعه رایج‌تر است، زیرا نصوص عرضه بر قرآن از طرق شیعه فراوان است، ولی در بین علمای سنت باید جستجو کرد که آیا اونها هم مسئله عرضه بر قرآن را مثل شیعه در حد تواتر دارند یا ندارند. اگر در حد تواتر نداشتن، اونها نمی توانند به مسئله روایات عرضه بر قرآن استدلال کنند، زیرا می شود یک خبر واحد در این گونه از مسائل مهم و اعتقادی شاید خبر واحد راهگشا نباشد. اما علمای شیعه، شیعه به خوبی می تواند استدلال کند، چون مسئله عرضه بر قرآن در حد تواتر در بین روایات اهل بیت است. اگر هم از رسول خدا رسیده است، از طرق اهل بیت به ما رسیده است، از طرق اونها از رسول خدا روایات بسیار کم است که انسان باید با تلاش زیاد بعضی از روایات رو پیدا کند. گرچه رسول خدا فرمود کثرت علی الکذابه اول کذابه، بر من زیاد دروغ میبندن یا مفتریان و کذابان نسبت به من زیادن و هرچه از من نقل کردن بر کتاب خدا عرضه کنید، ولی این معنا را از طریق خاصه ما داریم، یعنی از طریق اهل بیت به ما رسیده است و اونها اگر سخنی از رسول خدا از غیر طریق اهل بیت داشته باشند می توانن استدلال کنند. این یکی از مزایای مکتب تشیع است که این روایات عرضه بر قرآن را به طور متواتر معصومین علیهم السلام به شاگردانشون آموختند، هم از رسول خدا رسیده است هم از ائمه معصومین، و لسان روایات عرضه بر قرآن همونطوری که در جلسات قبل بررسی، لسانش برای تشخیص حجت از لاحجت است. یعنی اگر خواستید ببینید این روایت حجت است یا نه، بر میزان الهی که قرآن است عرضه کنید. این برای ترجیح اهدل حجتین بر حجت دیگر نیست که در روایات نصوص علاجی است. در تعادل و تراجیح در اصول ملاحظه می فرمایید که اونجا از معصومین علیهم السلام سوال میکنن روایات متعارضه را ما چه کنیم؟ برای ترجیح اهدل روایتین المتعارضتین علی الاخرى چند راه موجود است. یکی از اون راه‌ها این است که ما وافق کتاب الله فخذوا ما خالف کتاب الله فذروه. عرض بر قرآن می شود برای روشن شدن حجت از لا حجت یا ترجیح اهدل حجتین بر دیگری. از روایات عرض بر قرآن هم استفاده می شود که در حقیقت قرآن کریم معیار تشخیص حجت از لا حجت است، نه معیار ترجیح اهدل حجتین علی الحجت الاخرى باشد. مثل اینکه دو تا روایت هر دو حجت شأنی است، یکی رواتش عدل است دیگری رواتش عادل، یکی رواتش اصدق است دیگری رواتش صادق. ترجیح یکی از دو روایت متعارض بر دیگری به معیار اوصاف راوی در وساقت و عدل و امثال ذلک، اینها ترجیح اهدل حجتین علی الحجت الاخرى هستند. اما وقتی که می فرماید یکی از دو روایت که مطابق با قرآن است اون را اخذ کنید، اون که مخالف قرآن است اون را ترک کنید، این برای تمیز حجت از لا حجت است، نه ترجیح یکی از دو حجت بر حجت دیگر. قهرن قرآن می شود میزان تشخیص حجت از لا حجت، و این در روایات اهل بیت فراوان است، هم از رسول خدا رسیده است هم از دیگر معصوم. و لسان این روایات آن است که هر حقی یه حقیقتی دارد و هر کار یا سخن ثواب یک نوری دارد. ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه او ذروه. این حدیث نشانه آنه که حقیقت هر حقی قرآن کریم است، نورانیت هر سخنی هم قرآن کریم است. اگر سخنی مطابق با قرآن نبود نه حقیقت دارد و نه نورانیت. زیرا قبل از اینکه بفرماید موافق را بگیرید مخالف را ترک کنید، تعبیر صدر حدیث این است که المؤمن علیه السلام رسیده است که فرمود ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این تفریع ذیل بر اصل نشان می‌دهد که حقیقت هر حقی همون قرآن کریم، نورانیت هر امر ثواب و صحیحی همون قرآن کریم است. فرمود ان علی کن لکل حق ان علی کل حق حقیقتا، مثل اینکه هر گلی گلابی دارد، گلاب هر گلی قرآن کریم است. ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورن فما وافق کتاب الله فخذوه، که این معیار تشخیص حق از باطل و تمیز نور از ظلمت است، وگرنه اون تفریع ذیل بر صدر تفریع مناسبی نخواهد بود. پس ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورن فما وافق کتاب الله فخذوه، چرا؟ لانه حق و حقیقت و نور. و ما خالف کتاب الله فدعوه، چرا؟ لانه باطل و ظلم. این در چند روایت هست، در دانشگری هم از کار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه طبع بیروت صفحه 227 بود. تعبیر دیگری که در صفحه 250 همین جلد دوم هست این است که در ذیل این حدیث در صفحه 250 این است که فرمود فإن ما كل قول منا، امام علیه السلام، فإن ما كل قول منا حقیقتن و علیه نور، فما لا حقیقت معه ولا نور علی فذلک قول الشیطان. در اونجا که فهمد روایات رو بر قرآن کریم عرض کنیم و این هم که در زیارات عرض می کنیم کلامکم نورون، چون کلامشو مطابق با قرآن کریم است و اون چه مطابق با قرآن کلام نیست به اینها نسبت دادن، مال اینها نیست. بنابراین این روایات عرض بر قرآن کریم از مزایای مکتب تشیع است. روایات دیگر روایاتی است که باز فریقین می توانند بون استدلال کنند. بون این است که در فتنه ها، در مشکلات، در آشوب به قرآن پناه ببرید. حوادث روزگار زیاد است، فتنه ها فراوان است، برای روشن شدن وظیفه در زمان فتنه به قرآن پناه ببرید. این را البته فریقین نقل کردن، اختصاصی به شیعه ندارد. خب اگر کتاب الهی تحریف می شد، اونا که داعیه تحریف داشتن و در تلاش تحریف بودن می خواستن یه مطلب اساسی را بردارن، نه اینکه بیان یه آیهی که در دو جای قرآن ذکر شده دو بار نازل شده او رو بردارن. تلاششون این نبود که این فبع یا الله ربکما تکذبانه که در چند جای سوره الرحمن آمده یکی شکم کنن، اینه که نمیخوان که یا الحق من ربک فلا تکن من الممترین او تکونن من الممترین، این مضمون در چند جای قرآن کریم است، بیان یکیشه بردارن. اون که داعیه تحریف داشت تلاش بکند برای اینکه دستی به قرآن ببرد، اینه که یکی از اون ارکان و معارف شکم کند، یا در توحید است یا در معاد است یا در ولایت و امامت است به مانند آن. اگر کتاب این چنین باشد معاذ الله، او خود فتنه زده است، هرگز نمیتواند راه گشای مسلمین در زمان فتن باشد. و این طایفه از روایات که فریقین از رسول خدا نقل کردن که فرمود در فتن به قرآن پناه ببرید، معلوم میشود این از هر فتنه مسئول است. اگر کتاب خودش در تطاول تاریخ فتنه زده باشد، بیان دستی در اون کتاب ببرن و دست برده کنن و چیزی از او بردارن، او خود آشوب زده است، نمیتواند آشوبها را روشن کند و اصلاح کند. این هم یک طایف از روایات که این را فریقین میتوانند استدلال کنند. طایفی دیگر از روایات که این هم جزء مزایای شیعه به شمار میرود، همون روایاتی است که میفرمایند در نماز قرائت سوره لازم است. حالا یا وجوباً کما هو المشهور که در نماز قرائت سوره کامله واجب است، یا ندباً کما هو خیرت و بعض اساتیدنا که سوره در قرآن مستحب است، در نماز مستحب است نه واجب. بالاخره شیعه یا قائل است به وجوب قرائت سوره کامله در نماز، یا قائل است به استحباب قرائت سوره کامله در نماز. و این هم وجوباً او استحباباً از روایات فراوان استفاده می شود. پس خوندن سوره کامله در نماز یا وجوباً یا ندباً در شیعه هست. اونها به قرائت بعضی از سور هم اکتفا میکنند، به جای سوره قرائت چند آیه را کافی میدانند، لذا یک سوره را در چند رکعت نماز تفریق میکنند، این کار را میکنند. این روایات فراوانی که فرمود نماز بی سوره نمیشود، و این روایات بیانگر همون سیره ایست که رسول خدا داشت و عمل میکرد، پس معلوم میشود همونطوری که لا صلات الا به فاتحه الکتاب، لا صلات الا به صورت کامله بعد فاتحه الکتاب. حالا یا قائل میشویم به وجوب قرائت سوره که بدون سوره لا صلات یعنی نماز باطل است، یا قائل میشویم به استحباب قرائت سوره بعد از هم که این لا صلات الا به صورت کامله نفی کمال باشد یا نفی حقیقت کما هو علی رأی القول بالوجوب، یا نفی کمال کما هو علی رأی قول به استحباب. بالاخره یک سوره کامله بعد از هم در نماز بدر است. اگر سور قرآن کریم تحریف شده باشد، بعضی از آیات گرفته باشد، پس ما سوره کامله در قرآن نداریم، مگر همین چند سوره معروف که سوره حمد و سوره توحید و مانند. سایر سور مورد تحریف است. اونگاه این حکم وجوبی یا استحبابی که در روایات معصومین علیهم السلام آمده مستاق ندارد. اونا که معاذ الله میدونن قرآن تحریف شده است، پس چجور مسلمین را وادار میکنن که بعد از هم یک سوره کامله قرائت کنن، حالا یا وجوبن یا ندبن؟ سوره کامله که در دست مسلمین نیست. بگوییم این حکم نسخ شده است، یعنی اون چه که در زمان رسول خدا بود سوره کامله بود و اون چه که در زمان معصومین علیهم السلام است سوره کامله نیست، سوره ناقصه هم کافی است که این نسخ شده باشه؟ این که نیست. یا از باب قاعده میسور است که میسور لا یسوت بالمعصور، این است. چه این که قائلین به تحریف این چنین جواب میدن که باید سوره کامل قرائت بشود، در صورتی که مصلی متمکن از قرائت سوره کامل باشد، اما حالا که سوره کامل در دست نیست به سوره ناقص هم میشود اکتفا کرد از باب قاعده میسور. آیا این است؟ چه این که قائل به تحریف جواب داد؟ خب قاعده میسور در جاییست که انسان به اصل و به سوره کامله دسترسی نداشته باشد. وقتی ما سوره کامله نظیر سوره انا انزلنا، نظیر سوره توحید، اینا که به اتفاق تحریف نشدن، اینا در دست هست، چگونه می شود به سوره ناقص از باب میسور اکتفا کرد؟ فرد المیسور لا یسقط بالمعصور مال جاییست که ما معصور رو در دست نداشته باشیم. وقتی که اون سوره کامله در دست هست، نظیر سوره قدر، نظیر سوره توحید، نظیر بعضی از سور دیگر که به اتفاق مسئول از تحریف است، خب باید اونا را در نماز خوند. از این که قرائت هر سوره از این سور قرآنیه به استثنای سور عزائم در نماز جایز است، نشانه آن است که همه این سور به اون صیانت اولیه‌شون باقی هست. برای اینکه اگر دست خورده باشن چیزی از اونها کم شده باشد، یا باید بگوییم این حکمی که در نماز قرائت سوره کامل لازم است نسخ شده است، که این چنین نیست. یا باید بگوییم نسخ نشد ولی چون در دسترس نیست، مثل یک کسی که عاجز از تعلم کل سوره است، او میتواند به سوره ناقصه در نماز اکتفا کند چون مقدورش نیست. قاعده میسور میگوید المیسور لا یسقط بالمعصور، چون بعضی از آیات سور حذف شده است، پس سوره کامله در دست مسلمین نیست، مسلمین مجبورن به همین ما هو الموجود اکتفا کنند. رو قاعده میسور که المیسور لا یسقط بالمعصور به همین سور ناقصه اکتفا شده است. این هم جوابش آن است که وقتی قاعده میسور اجرا می شود که فرد کامل در دست نباشد. اگر فرد کامل در دست باشد، جا برای ناقص در هنگام امتثال نیست. فرد کامل به اتفاق فریقین در دست است، یعنی بعضی از سوران که به اتفاق فریقین مسئول است تعریفاً، مثل سوره قدر، مثل سوره توحید. چرا ما به یک سوره ناقص از باب میسور اکتفا کنیم و به سوره کامله که در دست هست اکتفا نکنیم؟ از این که فرمودن هر سوره از سوره قرآن کافی است معلوم می شود، چون نسخ هم نیست، جا هم برای تمسک به قاعده میسور نیست، معلوم می شود اون چه که مسلمین در خدمت آنن این همان است که بر قلب رسول خدا نازل شده است. و به تعبیر بعضی از مفسرین اون چه که فعلا بین این لوح است، یعنی بین این دوتا جلد هست، بین دفترین است، همان است که در لوح محفوظ بود و صادر شده، چیزی بر او افزوده نشد و چیزی هم از او کم نشد. این هم یک طایفه است. البته امامیه و شیعه به خوبی میتوانند استدلال کنند و اونها چون مسئله قرائت سوره، قرائت کامله رو در نماز لازم نمیدانند، شاید روایات و کافی هم نداشته باشن، اگرم داشته باشن در حد اخبار واحد هست، شاید نتواند در این مسئله مهم راه گشا باشد. این که میبینید در تفاسیر اهل امامیه، در تفاسیر شیعه به این موضوع بها میدن، برای آن است که بهانه‌ای به دست دیگری ندن که بگوین شیعیان قائلن به این که قرآن کریم معاذ الله تحریف شده است. اینها ادله بود عقلی، یا قرآن کریم، یا قرآن یا روایات. یک سلسله روایاتش که متواتر است ولو محتوا فقهی است، اما التزام این یه امر قطعی است. بله، چون این روایات ما را مختار کردن که هر سوری از سور قرآن را می توانیم در نماز بخونیم به استثنای سور عزائم، معلوم می شود که همه سور قرآن مسئول از تحریفند. گرچه مسئله فقهی است، اما این روایات متواتره همونطوری که مدلول مطابقیش حجت است، مدلول التزامیش هم حجت است. این اصل نیست که بگوییم مثبته که این اماره است. اماره هم مدلول مطابقیش حجت است، هم تزمنی و هم التزامی. لازمه صحت قرائت سوره در صلات صیانت جمیع سور از تحریف است. این استدلال به مدلول التزامی این روایات متواتره است. دور چند بار گفته شد و جواب داده شد دیگه، ما از اون که فراغت پیدا کردیم به روایات استدلال میکنیم دیگه. اگر از اون فراغت پیدا نکنیم که نمیتوانیم به روایت استدلال پیدا کنیم. چرا دیگه؟ اون برهان قطعی عقلی که دلیل اول بود، بعد آیات قرآنی بود، بعد مسئله تواتر بود، بعد مسئله روایات بود. روایات به چند تا تقسیم شد. چرا؟ نه، اون دلیل قطعی به اینها بها میدهد، میگوید مثل اینکه در استدلالهای قطعی لازم نیست که مقدمتین دو تا قیاس، مقدمتین یک قیاس هر دو بدیهی باشند. اگر مقدمتین قیاس هر دو مبین بودند و نه بین، ولی به بین ختم شدند، میشود برهان تشکیل میشود. مقدمات برهان باید ضروری باشد، یا بلا واسطه یا مع الواسطه. مسائل ریاضی که مسائل جزمی است، اون جمع و تفریقش بدیهی است، یعنی دو تا چهار تاش بدیهی است، ولی وقتی به جبر و مقابله که میرسید هر دو مقدمش نظری است، اما شما جزم پیدا میکنید. چرا؟ برای اینکه زیربنای همه اون مسائل پیچیده ریاضی دو تا چهار تاست. اگر ما خواستیم برهان تشکیل بدیم و یقین پیدا کنیم، مقدمتین یعنی صغرا و کبرا باید یقینی باشد، یا خود بدیهی هم میشه بیین، یا مبین هم یعنی به بیین ختم میشوند. این که در بعضی از کتب دارد این قیاسی که شما استدلال میکنید مقدماتش نه بیین است و نه مبین، یعنی این، یعنی این راه استدلالتون منطقی نیست. برای این که من روش منطقی آنه که قیاس دوتا مقدمش یا همونجا مفید جزم باشد، مثل جمع و تفریق ساده، یا به بدیهی ختم بشود، مثل مسائل هندسه فضایی که صغرا و کبرا هر دو نظری است، هر دو پیچیده است، ولی به بدیهی ختم بشود. اگر صغرا و کبرا مبین بود، یعنی به بیان به ذات ختم شد، از اون قیاس میشود یقین پیدا کرد. این براهین این چنین است: یکی زمینه خود را تثبیت میکند و همین یکی زمینه میشود برای براهین دیگر. یه سلسله ادله هست که تاریخی است، که این هم تقریبا استدلال بر مسئله است، هم رد شبهه مخالفین. این را نمیشد به حساب دلیل عقلی آورد، این یه تحلیل تاریخی است نه دلیل عقلی. اون تحلیل تاریخی اینه که چه دایی در کار بود که این قرآن کریم را تحریف کنن؟ کی تحریف کرده؟ زمان خود رسول خدا شد، زمان کسی که داعیه خلافت اولی یا دومی یا سومی رو داشت دارد، یا زمان کسی که وصی بلافصل حضرت بود از دست امیر سلام الله علیه اون بود، کی این کار کرد؟ بعد آیا بعد شده یا نه؟ این دلیل عقلی مسئله نیست، یک تحلیل عقلی است در محور تاریخ. این گونه از ادله رو نمیشد به حساب دلیل عقلی آورد که یقین بیاورد، حد اکثر یک طمأنینه ممکنه بیاورد، اما برهان عقلی نخواهد بود. این رو ملازم فرمید که آیا زمان خود حضرت این کار شده، یا داعیه در زمان اولی بود، دومی بود، سومی بود، انگیزه داخلی بود، خارجی بود، و هست امیر سلام الله علیه که زمام خلافت رو به دست گرفت، اون وقت که به حضرت اجازه ندادن حرفهای خود را عرضه کند، الان که مالک مطلق شد در حکومت اسلامی و همه گردنکشان رو به خاک نشوند، چگونه یک کلمه درباره قرآن نگفت که مردم قرآنی که من دارم اینه؟ عرضه نکرد. اگر اون چه که هست امیر جمع کرده بود ظاهر قرآن بود و نه تعویل و نه تفسیر و نه باطن و خود آیات قرآن بود، در طی این 5 سال تقریب حکومت یک بار نشد به مردم بگه مردم اون قرآنی که من آوردم و نذاشتن عرضه کنم این بود. به یکی از اون آیات استدلال نکرد، به یکی از اون آیات عمل نکرد، مردم را هم دستور نداد به اونها مراجعه کنن، او رو دستور نداد بنویسن و عرضه کنن. اینها همه و همه نشون میدهد که اون چه کست امیر سلام الله علیه داشت، یا مربوط به باطن قرآن بود، یا تأویل قرآن بود، یا تفسیر قرآن بود و مانند اون، که این رو مطالعه می‌فرمایید بخواستم. الحمدلله.